جیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم: یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وغاشروهن بالمعروف فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. در ادامه تفسیر آیه 19 از سوره مبارکه نساء رسیدیم به جهت چهارم، بحث روایی. در ذیل این آیه از عامه روایتی نداریم، اما از خاصه یک روایت داریم که در تفسیر برهان این روایت را بیان فرموده است. روایتی که الان میخوایم بخوانیم، دو جمله از آیه را امام علیه السلام تفسیر فرموده. یکی جمله اول: لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، جایز نیست برای شما که از همسرانتون با کراهت بخواهید ارث ببرید. امام تفسیر فرموده یعنی چی؟ و بعد جمله دوم: ولا تعذلوهن، این را هم امام علیه السلام تفسیر فرمودند. در تفسیر برهان جلد یک صفحه 354 حدیث شماره یک، پس جلد یک صفحه 354 حدیث شماره یک، العیاشی اون مفسر معروف، تفسیرش هم تفسیر رواییه، عن ابراهیم ابن میمون عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث به حضرت صادق میرسد، قال، این ابراهیم میگوید: سألته عن قول الله، از این آیه سوال کردم از حضرت: لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. تفسیر را پرسیدم، آقا اینطور فرمود: قال الرجل تكون في حجره اليتيمه، حجر به معنای در دامن او، در تحت تربیت او، مردی که در تحت تربیت او یه دختر یتیمی هست، فیمنعها من التزویج، مانع می شود که این دختر ازدواج کنه، ینهز بها یعنی سوء استفاده می کنه، تکون قریبتن له، این دختره از فامیلای نزدیک اینه، بعد این سوء استفاده میکنه که این ازدواج نکنه، ارثش به شوهر نرسه، بچه دار نشه. مثلا فرض کن این برادرشه، برادر او هست، خب این خانم بچه یتیم، پدرش از دنیا رفته، اموال زیادی برای این گذاشته، این برادر اجازه نمیده که این خواهر چیکار کنه، ازدواج کنه، که اگه ازدواج کنه بچه دار میشه، شوهر دار، خب ارثش به اونا میرسه، پول زیادی هم از پدر این ارث برده، این یتیم اینو نگه میداره، اجازه ازدواج بهش نمیده، ینهز بها ینهزو با این هیه دو چشم به معنای فرصت طلبیه، یعنی از این میخواد یه فرصتی ایجاد کنه که چیکار کنه؟ ارث ببره. خب اون دختر بنده خدا میخواد ازدواج کنه، این کرهن میخواد از این چیکار کنه؟ ولی ارث ببره از باب اکراهی، یعنی او را اجازه ازدواج بهش نمیده. هر کی میاد یه بهانه‌ای در میاره و خواستگار را رد میکنه بره، این همطور مونده. این بنده خدا هم چون بالاخره یتیم مدافعی نداره، اینم بزرگترشه دیگه، چیکار کنه؟ نمیتونه که با این مخالفتی داشته باشه. بنابراین همطور میمونه، اون آقا از این ارث میبره در حالی که این راضیه یا ناراحته. این میشه ترس و نساعه کرهن. آقا اینطور تفسیر فرمودن. خب این تفسیر این جمله. قل تو، این ابراهیم میگه به آقا گفتم خب این جمله رو هم تفسیر کنین. ولا تعزلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن. قال، حضرت فرمود، الرجل تکون له المرأة، آقایی همسری داره در خانه، فیضربها، بی جهت این خانم را میزنه، اذیت میکنه، حتی تفتدی منه، تا این که این فدیه بده. فدیه بده یعنی چی؟ بگه مهرم حلال، جونم آزاد. آیه میگه نکنید این کار را، لا تعذلوهن، همسران خودتون را اذیت نکنید که مهرتون ببخشه و بخواد خودشو از دست شما چیکار کنه؟ خلاص بکنه. این ظلم فاحشه. آیه میگه این ظلمه که شما این خانم را اینطور مورد بله اذیت قرار بدید. خب یه تأملی تو روایت بفرمایید. من یه نکته‌ای به ذهنم رسیده، میخوام خدمت شما عرض کنم. یک اختلالی تو این روایت هست. چیه این اختلال؟ در جمله اول طبق این روایت اون زنی که مورد کراهت قرار گرفت کی بود؟ یه یتیمیه و اون آقا فامیل نزدیکشه، نمیذاره این ازدواج کنه تا این که ارثی که به این رسیده برسه به این آقا، درسته؟ بله. در جمله دوم اون زنی که مورد اذیت قرار میگیره همسره. تو جمله اول همسر نیست، تو جمله دوم چیه؟ این با آیه همخوانی نداره. خوب دقت کنید، آیه را دقت کنید. لا یحل لکم ان ترثوا النساء. توی روایت این نساء را الان کی گرفت؟ همسر یا غیر همسر؟ غیر همسر. کرهن ولا تعذلوهن. این هنه مگه به همون نساء نمیخوره؟ پس چطور این ور شده همسر، اون ور شده غیر همسر؟ نمیشه، مرجع باید با ضمیر مساعدت داشته باشه. گرفتید مطلب را؟ ببینید الان این روایت یه ناهماهنگی با آیه به نظر میاد توش. راوی به نظر ما درست نتونست روایت را خوب از امام تحویل بگیره و به ما تحویل بده. چون طبق این روایت جمله اول اون خانومی که با اکراه ازش ارث میبریم کیه؟ همسر یا غیر همسره؟ ها؟ تو روایت غیر همسر دیگه. میگه این یتیمیست در دامن مثلا برادرشه، فامیل نزدیکشه، این نمیذاره این ازدواج کنه. پس این خانومه همسر این آقا حساب نمیشه. اما تو آیه ببینید لا تعذلوهن، این به کی میخوره الان؟ همسر یا غیر همسر؟ خب این هنه به همون نساء اول میخوره دیگه، پس اونم باید همسر باشه، اینم باید همسر باشه. یعنی طبق آیه نساء اولی با دومی هر دو باید چی باشن؟ همسر باشن. در حالی که روایت اولی میگه غیر همسر، دومی را میگه همسر. لذا ما احتمال زیاد میدیم این راوی آقای ابراهیم ابن میمون درست مطلب را از امام علیه السلام دریافت نکرده. اولی هم باید همسر باشه، دومی هم باید همسر باشه. یعنی این از احکام همسران است. یعنی شوهر نسبت به زنش نباید کاری کنه که ارث کراهتی از او ببره، که تو تفسیر گفتیم چجوری ارث کراهتی میبره مرد از زنش. گاهی بعضی از آقایون که مال دوست و بلکه مال پرستن میرن میگردن این خانمایی که پول دارن، دنبال اینا میگردن حالا با اینا ازدواج کنن، به طمع مال، به خود زن هیچ علاقه ای نداره، به طمع مالشه. این خانم رو میگیره باش ازدواج میکنه میاد، ولی اصلا روابط همسری با این، فقط اینا نگه داشته که این بمیره و این از این ارث ببره، پول زیادش بیاد دست این. آیه اینجا رو میگه. خب اون خانم کراهت داره، میگه من زن تو هستم یا نیستم؟ میگه زنم هستم، پس بنابراین احکام همه همسر باید بر من مترتب، ولذا این زن معلقه است. معلقه یعنی بین هوا، نه شوهر داره نه بی شوهره، شوهردار نیست چون این آقا معامله شوهر با همسر نمیکنه، بی شوهر هم نیست چون ولش نمیکنه بره با یکی دیگه ازدواج کنه که مردی برای او باشد. آیه اینجا را میخواد بگه که تو تفسیر گفتیم. ولذا این روایت با این جمله‌ای که در اینجا داره با آیه هماهنگی نداره، لذا نمیتوانی به این روایت عمل کنی. روشن شد انشاءالله ما چی گفتیم یا روشن نشد؟ روشن شده. آقای شاکری که میگه روشن شده دیگه. البته آقای شاکری ماشاءالله تیز فهم، زود مطلب رو میگیره، ولی حالا نمیدونیم بقیه عزیزان هم همینطوره. در هر حال ببینید این روایت به نظر ما قابل قبول نیست، به خاطر همین که با آیه تطبیق نداره. حضرات معصومین فرمودن روایات ما که به دست شما میرسه بر قرآن عرضه کنید، اگر هماهنگ بود عمل کنید، اگر هماهنگ نبود بله بذارین کنار، علمش را به ما بسپارید. حالا من احتمال زیاد میدم این راوی، چون راوی خیلی معروفی هم نیست، ابراهیم ابن میمون، احتمالاً اختلالی توی برداشت از فرمایش حضرت پیدا شده، نتونسته درست سخن حضرت را دریافت کنه. خب آیه 19 تمام شد، بریم آیه 20. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه الکریم و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا. در این آیه 20 عزیزان 5 جهت از بحث داریم که باید با هم گفتگو کنیم. جهت اول بحث لغویه. دو تا لغت تو آیه است، دقت کنید. اولین لغت کلمه قنطار هست. این کلمه در قرآن چند جا استفاده شده. قبلا در سوره مبارکه آل عمران 2 آیه داشتیم که این کلمه توش آمده بود. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضة والخيل المسوم. یه آیه دیگر هم داشتیم اینا تو آل عمران گذشته. و من هم من ان تأمنه به دینار لا یعدهی الیک و من هم من ان تأمنه به قنطارن یعدهی الیک. اینم اونجا هم کلمه قنطار، یعنی دوبار این گذشته در سوره مبارکه آل عمران. خب حالا دوباره الان اینجا آمده، خب فاصله زیاد شده، دوباره بگیم معنای قنطار چیه. گفتن المال الکثیر، مال زیاد، مالی که خیلی زیاد باشه. مثلا الان به زمان ما قنطار مثلا میشه 10 میلیارد 20 میلیارد، اینو میگن قنطار. 100 میلیون و 200 میلیون قنطار نیست، مال کثیر را بهش میگن قنطار. راغب اصفهانی میگه این قنطار ریشه لغویش قنطره است، قنطره پله، به پل میگن قنطره عرب ها. چرا به مال کثیرم میگن قنطار؟ میگه به خاطر اینکه مال کثیر پلی هست که انسان میتواند به وسیله او به مقاصدش برسه. کسی که پول زیادی داره به مقاصدش میرسه دیگه، برخلاف کسی که فقیره، تناسبش این میشه. چرا به مال کثیر میگن قنطار؟ اصل معنای قنطار هم قنطره به معنای پله، پلی که انسان عبور میکنه. شما میخوای به مقصد برسی، از اینجا نمیتونی رو آب بری، باید یه پلی باشه، رو پل حرکت کنی بری. خب مال زیاد رو چرا به این لغت تناسبش چی میشه؟ راغب فرموده، فرموده تناسبش به این است که مال کسی که زیاد باشه میتواند او را به مقاصدش مثل اینکه شما از روی پل عبور میکنی به مقصد میای. ای پل نباشه که نمیتونی عبور کنی، کنار این رودخانه وایسادی، کنار دریا وایسادی، نمیتونی بری، پل میخوای. توجه فرمودی؟ به تعبیر من پول عبارت است از پل. هر پولی پل دیگه، پلی است که انسان را برساند. کربلا میخوای بری، پول میخوای، مکه میخوای بری، بله پول میخوای، نمیدونم ازدواج میخوای بکنی، پول میخوای، کار دیگه انجام بدی، پول دیگه، پول مساوی است با پول. این قنطار هم که از همون قنطره گرفته شده به همین معنا هست. پس بنابراین قنطار یعنی چی؟ المال الکثیر. دو، لغت دوم کلمه بهتان هست. بهتان مصدره، یک معنای اصلی داره، یک معنای فرعی داره، که معمولا ما این معنای فرعی را بیشتر میفهمیم از کلمه بهتان. معنای اصلی چیه؟ تحیر. وقتی که انسان متحیر میشه، در واقع سرگردان میشه. در قرآن داریم فبهت الذی کفر، وقتی حضرت ابراهیم با نمرود احتجاج کرد، یک جواب کوبنده داد به نمرود، بهت الذی کفر، یه دفعه نمرود متحیر شد از این جواب قاطع و کوبنده. پس اصل معنای بهتان شد چی؟ تحیر. اما اون معنای ثانوی که ما هم میگیم به معنای افترا و دروغ بستنه. به کسی دروغ ببندی میگن بهتان زده، منتها هر دروغی را نمیگن. دروغی که انقدر عجیبه، ما تو فارسی میگیم شاخ در آوردم از این دروغ، اینو بهش میگن. دروغی که وقتی به طرف میزدی طرف اصلا سرگیجه میگیره، متحیر میشه که این چه حرفی که شما برای من داری بیان میکنی. آخه عزیزان دروغ داریم تا دروغ. یه دروغی میگی طرف حالا مثلا احتمال داره مثلا همچین کاری کرده باشه، ولی یه وقت یه دروغی میگی که طرف مبهوت میشه، یعنی وقتی این دروغ به گوشش میرسه سرگردان و متحیر میشه که این دیگه چه حرفیه که بله درباره ما در آوردن. حالا یه چیزایی وصله هایی به آدم میچسبه، ولی یه وصله هایی به آدم، به زبان عرفی ساده یه کوچه بازاری میگه دروغی که آدم شاخ در میاره. این شاخ در میاره معناش همینه، یعنی مبهوت میشه، گیج میشه، سرگردان میشه که آخه این چه حرفیه که توجه فرمودین. مثلا بعضیا میگه فلانی یک حرفی را به من نسبت شب تا صبح خوابم نبرده از این حرف، شب تا صبح خوابم نبرده، این همین این میشه بهتان. بهتان یعنی یک دروغی و افترایی به شخصی انسان ببنده که این سبب تحیر بشه و واقعا یعنی به تعبیر ما قابل تحمل نباشه برای اون طرف که این حرفی که درباره ما زده شده، من مثلا با این کار، من مثلا با این مسئله، این یک چنین چیزی را بهش میگیم چی؟ بله بهتان. پس چی شد معنای بهتان؟ اون کذبی که یوجب التحیر بر اون مکذوب علیه، که دروغ بهش بسته شده، وقتی به گوشش میخوره اصلا متحیر میشه که یعنی چی آخه این چه معنایی داره. توجه فرمودین؟ علی هذا این رو بهش میگن بهتان. خب این جهت اول بحث لغوی. بریم جهت دوم بحث اعرابی. در آیه کریمه، این آیه 20 هم دو تا نکته اعرابی داریم خدمت عزیزان. اولین نکته همین کلمه بهتانن، اتأخذونه بهتانن، منصوبه، دلیل نصبش چیه؟ بنابر حالیت حاله، یعنی آیا در حال بهتان این چیز را از خانم خودتون میگیرید؟ بهتانن، پس بنابراین اینجا الان میشه چی؟ حال میشه. منتها اینو دقت کنید، بهتان گفتیم مصدره، حال همیشه باید چی باشه؟ مشتق باشه. حال مصدر نمیشه. از ویژگی های حال اینه که حتما باید مشتق باشه. لذا میگن اینجا بهتان مصدره، باید تأویل به اینطور میشه، اتأخذونه مباهتن، یعنی در حال بهتان زدن. آیا این را از همسر خودتون میگیرید؟ در حالی که به او بهتان میزنید مباحتن. پس بنابراین اینجا باید تعویل به مصدر بده. نکته دوم هم کلمه اسمن مبینا، این هم باز دوباره حال میشه، یعنی در حالی که این گرفتن شما گناه آشکاریست، گناهیست که بله. خوب دقت کنید، این هم نکته دومی که براتون گفتیم، اینها مجموعه چی شد؟ نکات اعرابی شد. بریم جهت سوم، نکات بلاغی. دو تا نکته بلاغی هم خدمتون عرض کنیم. اولین نکته باز مربوط به همین بهتانن و اسمن. بارها خدمت عزیزان گفتیم تنوین در کلام عرب معنا داره از نظر بلاغی، وقتی تنوین به کار میبرن. گاهی تنوین تنوین تعظیمه، میخواد یه چیزی ببره بالا. گاهی تنوین تنوین تحقیره، میخواد بیاره پایین. خب اینها رو از سیاق باید متوجه بشیم که مقام مقام تعظیمه یا مقام مقام چیه؟ توی این آیه مقام مقام تعظیمه. میگه این کاری که شما میکنید بهتانن، یعنی بهتانن عظیما، بهتان بزرگیست که مردی نسبت با همسر خودش این گونه، حالا در تفسیر میگیم که منظور چیه. اسمن، اینجا باز دوباره این تنوین اسمن، یعنی اسمن عظیما، تنوین تنوین تعظیم، یعنی میخواد بگه این گناه گناه معمولی نیست. این ظلمی که اینجا حالا تو آیه میگیم در حق همسرش کسی انجام بده، مهریه او را ظالمانه بخواد بخوره، خدا میگه این بهتانه، اسم گناه بزرگی هست. مهریه حق مسلم زنه، به چه جهت بی جهت شما میخوای مهریه او را بخوری و بالا بکشی؟ باید بهش بدی، حق او هست و شما به او بدهکار هستی. وقتی مهریه زن آیا جهتی داره؟ حالا دایق بی جهت، بدون جهت مهریه زنتو نمیخوای بدی، خب نمیشه همچه چیزی. مهریه او حق و ناسب، جز حق و ناسهای مهمه، او خودش را در اختیار تو قرار داده، دوشیزگی خودش را به تو داده، بچه ها تو بزرگ کرده، حالا با تمام این کارهایی که کرده تو بی جهت میخوای مهریه او را بخوری؟ خب این واقعا بهتان نیست، واقعا اسمن مبینا نیست. خب این یه نکته. نکته دوم، این کلمه مبینا، خوب دقت کنید، مبین اسم فاعل به معنای چی؟ آشکار کننده. اسمن مبینا، میگه این گناه گناهیست، نمیگه اسمن بینا، گناه آشکار نه، گناه آشکار کننده. دقت کنید، یه وقت میگیم اسمن بینا یعنی یه گناه روشن، خیلی اینجا وقتی میخوان معنا کنن اینجا میگن گناه واضح، این اشتباهه. مبین به معنای واضح نیست، به معنای آشکار کننده. یعنی چی؟ یعنی این گناه گناهیست که روحیه ظلم شما رو آشکار میکنه. اسم مبین، اسم مبین یعنی گناه آشکار کننده. چی رو آشکار میکنه؟ این که شما در حق یه موجود ضعیفی داری ظلم میکنید. اسمن بینن نها، اینا رو دقت کنید، اینا نکات بلاغیه. نمیگه این گناه گناه روشن، گناه واضحه، نه، گناه روشن کننده، آشکار کننده. چی رو آشکار میکنه؟ اون روحیه پست این مردی که به زن خودش داره ظلم میکنه و او را تحت ظلم، حق او را داره میخوره. توجه فرمودید؟ خب زن یه موجود ضعیف، تو حق او را میخوای بخوری؟ خب این معلوم میشه که اون روی دناعت یک مرد را نشان میدهد که این مرد چقدر باید پست و دنی باشه که حق مسلم زنش را در برابر این همه خدماتی که به او انجام داده میخواد بله بخوره. ولذا قرآن میگه که اسمن بله مبینا. لذا توصیه شارع مقدس این، حالا انشاءالله در تفسیر بیشتر از خواهیم کرد، مهریه خانوماتون رو هرچه زودتر بی زحمت برید بپردازید یا ازشون حلالیت بخواهید، این حق مسلم اونهاست، حق مسلم اون. بله مهریه را هم طبق روز بی زحمت ادا باید بکنید. الان شما 40 سال قبل با خانومتون ازدواج کردید، مثلا فرض بفرمایید 20,000 تومان 100,000 تومان مهریه‌اش بده، نگو آقا این 100,000 تومان بفرما، نخیر، 40 سال قبل 100,000 تومان چی بوده؟ الان باید بله اون تورمش هم میزحمت حساب بفرمایید. هر چه زودتر مهریه زنان را بپردازید، هر چقدر قدرت داری حالا کم کم قسطی بدین، ولی بدین، نندازه این پشت گوش. پشت گوش نباید بیفته، این حق مسلمه، پشت گوش نباید بیفته، باید بده. حالا اگر خانمتون انقدر شما رو دوست داره میگه آقا اصلا از شیر مادر حلالتر نمیخواد بدیم، ما این حرفا رو با هم نداری، بگو خدا پدر و مادرت را بیامرزه. ولی اگر تو دلش واقعا میخواد باید بهش بدی، باید بهش بدی. این که کی داده کی گرفته یک حرفای اشتباهی که اصلا قابل قبول نیست. باید بدهی حق و ناس، و انسان اگر با این حق و ناس از دنیا بره گیره. البته اول از ارثش خارج میکنن او را، ولی بالاخره تا بخواد از این ارث خارج بشه اونجا گیر. خدا میگه چرا ندادی، چرا حلالیت ازش نگرفتی؟ یا بگو خانم من الان ندارم، نمیتونم، امکان نیست، حالا بعدن انشاءالله بعدن میدیم، یا این مقدارشو بگیر حالا بقیهشو بعدن میدیم، یا خانم من میگه اشکال نداره، حالا شما ندادیم ندادی، حالا تا بعدن ببینیم چی میشه. خب اب نداره، با رضایت باشیم. حالا انشاءالله میخونیم اینا رو بعدن میریم جلوتر. مسائل مهریه مسائل بسیار بسیار متاسفانه این مسائل خیلی سهلنگاری درش میشه و این جایز نیست، سهلنگاری در این حال. حالا بریم تو تفسیر انشاءالله بیشتر توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.